جنگل پدید آورد. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح. السلام علیکم، یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رضا، علی موسر رضا. دریا
میرسم و بی صدا خلقه به در میزنم، خلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر. مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
کارخانه قالی‌شویی عدیب. تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
از پخش شبکه رادیویی سلامت صدای دانش، نشاط آرامش در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14. همینک شما عزیزان رو دعوت میکنم بشنوین برنامه زنده طب ایرانی رو.
امیر جورا با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشک میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها. شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام، صبحتون به خیر و سلامتی. با افتخار همراه شما هستیم در طب ایرانی. در برنامه امروز قراره بپردازیم به یک چالش پرتکرار که پیر و جوون هم نمیشناسه. به بحث و گفتگو با موضوع کبد چرب خیلی خوش اومدید. قبل اینکه گفتگوی امروز رو آغاز کنیم، خدمت شما عزیزان عرض کنم شماره تماس 22-65-28-76 و شماره پیامک 3102 در اختیار شماست تا اگه در این زمینه سوالی داشتید حتما با ما در میون بذارید. تا کارشناس محترم امروز سرکار خانم دکتر نسرین بعیری متخصص طب ایرانی هستند. به اتفاق شما گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
متشکرم. بریم سراغ اصل مطلب. اصلا چرا باید کبد چرب بشه؟
کبد چرب امروز تقریبا جمعیت زیادی در دنیا رو گرفتار کرده. توی ایران هم شاید بتونیم به جرئت بگیریم حدود 1/3 و شاید هم بیشتر مردم گرفتار هستن. به دلیل تغییراتی که در سبک زندگی اتفاق افتاده ما کبد چرب رو شایع‌تر می‌بینیم. یعنی چی؟ مردم عادت کردن فعالیت‌هاشون کمتر بشه. غذاهایی که خورده میشه غذاهای پرچرب هست و نوع غذاها و نوع تغذیه به گونه‌ای هست که هضم مشکل‌تری رو دارن، بنابراین ماده نامناسب‌تری در اختیار سایر قسمت‌های بدن از جمله کبد قرار می‌گیره. به عبارتی کبد از حالت مزاجی خودش خارج میشه، ما رسوب چربی رو در بافت‌های کبد می‌بینیم. به دلیل تغذیه نامناسب، تحرک نامناسب، در استرس هایی که در طول زندگی به فرد وارد میشه، خواب و بیداری های نامناسب. البته این رو باید یاد بدونیم که کبد میتواند در اثر ابتلا به یک سری بیماری های ویروسی یا مصرف یک گروهی از داروها هم دچار این مشکل بشه، ولی کبد چربی که بیشتر و شایع‌تر دیده میشه به دلیل تغییری که در سبک غذا خوردن افراد ایجاد شده.
بسیار عالی. پس اگه موافق باشیم بریم علل ایجاد کبد چرب رو بررسی بکنیم که گزینه اول شما فرمودید که تغذیه خیلی نقش مهمی داره. برای ما بیشتر بازش میکنید یعنی چی؟
ببینین اول اینکه بد خوردن غذا یعنی چی؟ یعنی روی همخوری. دیده میشه که افراد روی یه سری وعده‌های غذاییشون چند نوع غذا رو با هم استفاده میکنه. از نظر طب سنتی استفاده از غذاهایی مثل ماست یا ترشی یا سالادهایی که از ترکیبات خیار و گوجه ایجاد شده و مهمتر از همه مصرف آب همراه با غذا، اینها باعث می شود که کبد در معرض آسیب قرار بگیره.
فکر نمی کردم آب همراه غذا اینقدر درد سرساز بشه.
آب همراه غذا توصیه میشه استفاده نشه. حتی از دیدگاه طب جدید هم توصیه میکنن که یک فاصله ایت قبل غذا و چه بعد از غذا بین مصرف غذا و آب وجود داشته باشه. حداقل اگر امکانش باشه 1 ساعت و اگر نه دیگه 30 ثانیه کمتر نباشه. اینکه یک گروهی از افراد هستند مجبور هستند مثلا داروشون رو استفاده بکنن وسط غذا و نیاز به مصرف آب دارن، یا گاهن دیده میشه که افراد جوان خیلی مزاج معده گرمی دارن، یا آتش شدید، تشنگی شدید، اصلا براشون امکان نداره که بدون آب بخورن. این گونه افراد به میزان خیلی کم آب در حد جرعه نوشیدن آب رو میتونن وسط غذاشون داشته باشن. باقی موارد معمولاً به دلیل سرعت و عجله‌ای که برای خوردن غذا هست نیاز به آب پیدا میشه. اگر یاد بگیرن افراد که آرام آرام غذاشون رو کاملاً جویده بشه و به صورت یک شیرابه‌ای باشه که قابلیت قورت دادن رو داشته باشه، معمولاً نیاز به مصرف آب رو نداریم.
بسیار عالی. پس شما گفتین که علت اولش در همخوری مصرف آب همراه با غذاست. دمای آب هم مهمه، چون من شنیدم که آب سرد باعث کبد چرب میشه، بعد اگه شما آب گرم یا آب ولرم بخورید هیچ تأثیری نداره روی کبد چرب.
ببینید آبی که همدمای بدن باشه در واقع توصیه میشه. آب یخ به هیچ عنوان برای هیچ بیماری و هیچ در واقع فرد سالمی توصیه نمیشه، مگر در تابستان. ما در حتی در تابستان میگیم آبی که در حد یخچال خنک شده باشه. اضافه کردن یخ خیلی توصیه نمیشه. آب جوش و آب گرم هم یک مقدار باید دقت بکنیم. الان یک سری دیده میشه به صورت غلط هم عادت کردن آب گرم استفاده کردن. ما مصرف آب گرم دائم رو هم باز توصیه نمی کنیم که گاهن اصلا به عنوان یک درمانی هست. مثلا فردی که یبوست داره اجازه دارد که آب جوش رو موقع خواب یا صبح ناشتا استفاده کنه، اون هم مدت محدود 1 ماه یا 2 ماه. بعد باید در واقع بررسی انجام بشه که آیا نیاز هست بیشتر ادامه پیدا کنه یا نه. بنابراین آبی که به دمای یک خلوش 37 درجه، آدم که دمای بدن فرد هست، آبی رو که از در واقع از همون شیر آب استفاده میکنه، یک دمای مناسب بدن رو داره برای فرد.
بسیار
بله.
متشکرم از شما. علت بعدی که شما فرمودید بین صحبتاتون خواب و بیداری بود، راجع به خواب و بیداری هم برای ما توضیح میدین، چه تأثیری اصلا روی کار کبد داره؟
زمانی که فرد به خواب میره عمل گوارش تکمیل میشه. هورمون ها هم همزمان با غروب آفتاب، هورمون هایی که تنظیم عمل کرده درونی بدن هستن، همزمان با غروب آفتاب شروع میکنن به افزایش هورمون رشد بقیه هورمون ها. زمانی که فرد خواب باشه اینها عملکرد اصلی خودشون رو انجام میدن، یعنی میان در واقع تغذیه رو، گوارش رو تنظیم میکنن، کبد رو تنظیم میکنن عملکردشون رو. ولی زمانی که فرد اون باید خواب باشه به جاش بیدار باشه، دیگه هورمون ها و مواد داخل بدن به خوبی کار نمیکنه، بنابراین ماده نامناسب قرار میگیره و کبد دچار آسیب میشه.
چقدر کبد حساس، نقش استرس هم روی کبد چپ توضیح میدین لطفا؟
استرس ها به طور کلی باز هم در عمل هضم اختلال ایجاد میکنن. بارها شنیدین وقتی که فرد میاد مثلا زمانی که استراب داره غذا میخوره، مجبور حجم زیادتری رو غذا بخوره. خب حجم زیادتر قاعدتا هضم خوبی رو نداره. به جاش هورمون هایی که ما تو بدن داریم، عصب هایی که داریم، سیستم سمپاتیک و سیستم پاراسمپاتیک، در سیستم سمپاتیک هست که توی زمان استرس فعال میشه، همون سیستمی که مثلا زمانی که فرد استرس داره دچار تپش قلب میشه، دلش میخواد بدو بدو بکنه، بنابراین خون رسانی به دستگاه گوارش کاهش پیدا میکنه. در توصیه اکید میشه که زمان مصرف غذا باید فرد در آرامش باشه که شیره های گوارشی به میزان کافی به بدنشون تنظیم مناسب رو داشته باشن.
درسته. عزیزی پیامک دادن که من خیلی چای میخورم، از صبح تا شب فکر کنم 10 لیوان چای میخورم، آیا نقشی داره در کبد چرب؟
افراط در هیچ چیز توصیه نمیشه، ولی بخوایم به طور مستقیم بگیم زمان مصرف جوشیدنی مهم هستش. میزانش خیلی تاکید نمیشه مگر توی فردی که مزاجش خیلی سرد و تر باشه، نوشیدنی های سرد رو نباید استفاده بکنه. چای به طور مستقیم با کبد اگر خارج از زمان غذا باشه ارتباطی نداشته.
ارتباطی نداره. هم دکتر چجوری تشخیص بدیم که کبد ما چربه؟
معمولا کبد چرب هیچ علامتی نداره. اکثر افراد برای یک بررسی های روتینشون میان مثلا میرن یه آزمایش خون بدن یا یک سونوگرافی انجام بدن، متوجه میشن که آنزیم های کبدی بالا رفته. به ندرت دیده میشه که فرد با یک علائمی مثل سنگینی توی سمت راست در واقع شکمش در ناحیه کبد، یا گاه هم با حالت تهوع مراجعه میکنه، ولی اکثریت افراد در بررسی های آزمایشی روتین تشخیص داده میشه.
درسته. حالا این چه عوارضی ممکنه داشته باشه؟ این که پس هیچ علامتی برای من نداره، چه خطری میتونه برای من داشته باشه؟
تا یه حدودی وقتی بافت کبد با بافت چربی که کبد چرب در واقع جایگزین میشه ممکن هستش در مراحل اولیه آسیب، اما اگر فرد تدابیر لازم رو برای کاهش این بافت چربی در بافت کبدش انجام نده، به دنبالش یک سری فیبروز، یک سری سفتی هایی در داخل بافت کبد ایجاد میشه و کم کم اگر میزانش از یه حدی بیشتر بشه دیگه کبد عمل کردش رو از دست میده، فرد دچار تجمع مایعات در قسمت های دیگه بدنش، گاهن دچار مثلا دست و پاهای لاغر پیدا، در مراحل نهایی در بحث خدمتتون عرض میکنم ممکن دست و پاهای لاغر پیدا کنه، شکم بزرگ و در واقع کبد وقتی که از کار بیفته ما کلیه بدنمون بهش وابسته هستش، به اون بافت و عمل کرده کبد در واقع.
درسته، پس عوارض طولانی مدتشه که برای ما خطرساز میشه. عزیزی پرسیدن که من یبوست دارم، آیا این تأثیری روی کبد چرب داره یا این که اصلا از علائم کبد چرب میتونه باشه یا خیر؟
یبوست از علائم کبد چرب نیست، ولی حواسمون باشه هر بیماری که مبتلا به کبد چرب باشه حتما باید یبوستش درمان بشه.
بسیار عالی. بریم سراغ اصل مطلب. پرسیدن سلام، کبد من گریده یک، چی کار باید بکنم؟
اولین و مهمترین گام توی بیماران کبد چرب اصلاح سبک زندگیشونه.
به طور مفصل بپردازیم به سبک زندگی.
ببینید، ما دارو زیاد داریم تو کبد، ولی واقعا چیزی که توی بررسی ها انجام شده، هیچ چیز مثل کاهش وزن و اصلاح تدابیر زندگی مؤثر نیست. یعنی چی؟ اول نگاه میکنیم فرد خواب و بیداریش رو نگاه میکنیم. قدم اول، بارها توصیه شده تو برنامه شما یا برنامه های دیگه، خواب افراد رو بیارن به خوابی که زمان مناسب خواب تو دیدگاه طب ایرانی 10 شب، در نهایت 11 دیگه فرد دیرتر نباید بخوابه. متاسفانه بارها توی بیماران میگن مثلا ما 2 شب تازه میریم بخوابید، این دیگه اصلا ارزشی رو نداره. فرد زود بخوابه، اگر کارش رو میخواد انجام بده از اون ور صبح زودتر میتونه پاشه. پس اولین گام خوابشه. دومی مسئله تغذیه است که تو تغذیه باید رعایت این که ترتیب غذاییش چجوری باشه، روی همخوری نداشته باشه. سعی بر این هستش که در هر وعده غذایی یک نوع غذا مصرف بکنه، نوع تغذیهش رو درست بکنه، یعنی مثلا در مورد استفاده از روغن‌ها، بهترین روغنی که میتونی برای همه افراد توصیه بکنه، به خصوص اگر فرد مبتلا به کبد چرب هست، استفاده از روغن زیتون هست. تحرکش رو درست بکنه، اگر اضافه وزن داره حتما دنبال کاهش وزنش باشه که این باز قدم اصلی در درمان کبد چرب بود. به خصوص این دوست بزرگواری که در واقع گرید 1 بودن، گرید 1 شروعشه، خیلی راحت با کاهش 5-10% از وزنش میتونه این کبد رو درمان کنه و نیازی به درمانهای دارویی هم نداشته باشه. ورزش توصیه میشه، ورزشی که خستگی براش ایجاد نکنه، 20 دقیقه در طول روز، یا اگر سخت براش، بعضی از افراد طول سن بالاتری دارن یا گاهن از دردهای مفصلی شاکی هستن، میگیم دوبارش بکن، 2-10 دقیقه، حتی تو آلودگی هوا هم تو خونه میتونه 2-10 دقیقه رو پیاده روی، 2-10 دقیقه در مسیری پیاده روی بکنه که یک مقدار تپش قلب مختصر، یعنی افزایش ضربان قلب بهتر گفته بشه، یه مختصری افزایش ضربان قلب داشته باشه و یک کمی تعداد تنفس بالا بره که در واقع کمک به کاهش وزنش بکنه. بعد و کنترل استرس ها هم که برامون خیلی مهم هست. اگر تحت شرایطی قرار گرفت که کنترلش برای سخت بود، همونجا بشینه و تنفس های عمیق، 10 تا تنفس عمیق که اکسیژن رسانی مناسبی رو برای مغز داره و کمک به کنترل بهتر استرس براش میکنه.
بسیار عالی. خیلی راجع به دمنوش ها پرسیدن، اینکه حالا اگه من کبدم چربه، چیزی هست که من بخورم و به بهبود این وضعیت کمک کنه؟ یه عزیزی پرسیدن خاکشیر و سماق به کاهش کبد چرب کمک میکنه.
اگر فرد یبوست داره میتونیم توصیه بکنیم خاکشیر رو استفاده کنه برای درمان یبوستش، و یبوست که درمان بشه کمک کننده به کاهش وزن و در واقع درمان کبد چربه. سماق هم در همه افراد نمیتونه مفید باشه. گروهی که علائم حرارت رو بیشتر دارن، تشنگی بیشتر دارند، یا علائم تلخی دهان دارن، تو اونها میتونیم در مدت کوتاه از سماق استفاده بکنیم.
بسیار عالی. خانم دکتر، چه دمنوش‌هایی میتونیم مصرف بکنیم برای پیشگیری یا حتی بهبود کبد چرب؟
ببینید، دمنوش وقتی که صحبت میشه که بیشتر دمنوش‌ها درمانی هستند. این که عادت بشه مثلا فرد هر روز آویشن استفاده کنه درمانه. پس بنابراین اگر بیمار بود باید بر حسب بیماری درمان دمنوش رو بذاریم. یکی از دمنوش هایی که ما میتونیم به طور کلی بگیم که خیلی آسیبی به هیچ کس وارد نشه و همه افراد استفاده کنن، دمنوش‌هایی که با به یا سیب تهیه شده، اون میتونه برای همه افراد مفید باشه و کمک بکنه به کاهش کبد چرب براشون با تقویتی که تو سیستم گوارش اتفاق. اما گاهن دیده میشه مثلا دارچین یا دمنوش‌های مشابه به شکل شایع استفاده میشه که این همه افراد نباید مصرف بکنن. اگر فرد مزاجش سرد بود، یعنی علائم گوارشی مثل نفخ، مثل ترش کردن، اینها رو داشت، ما استفاده از مختصری دارچین در داخل چایش کمک کننده است، ولی دمنوش خالی دارچین باز هم توصیه نمیشه.
درسته. پرسیدن که بین گوشت گاو و گوسفند و شتر و مرغ و غیره کدومش بهتره که ما اصلا مبتلا به کبد چرب نشیم، یا اصلا فرقی داره بین اینا؟
ببینید، گوشت ها به طور کلی مزاجشون گرم هستش، اما به نسبت همدیگه که بخوایم بگیریم، گوشت های مثل گوشت کبک، گوشت بلدرچین، گوسفند گرمتر هست نسبت به گوشت گوساله یا گوشت مرغ. اگر فردی فعالیت بدنی زیاد داره، گوشتای مثل گوشت گوساله میتونن براشون توصیه بکنن. اما اگر فعالیت بدنیش کم هست، گوشتای مثل گوشت بلدرچین یا استفاده از گوشت گوسفند بدون چربی میتونیم براشون مفیدتر باشه. و گاه هم بیمار میاد با در واقع علائم چربی بالا و چربیش یا بالا یا اضافه وزن زیاد داره، اینها میتونن از فیله مرغ یا سینه مرغ یا گاهن با قلمون استفاده بکنن، هرچند که اگر خیلی سردی زیاد باشه یه مقدار ما محدودیت مصرف مرغ رو هم براشون میذاریم.
بسیار عالی. خواص عناب برای کبد چرب؟
عناب جزو درمانهایی هستش که در کبد چرب داده میشه، معمولاً به شکل شربت‌های آماده یا میتونیم به شکل دم کرده گاهن با آویشن استفاده بشه.
و آجیل پرسیدن که من کبدم چربه، روزی چند تا آجیل بخورم؟ خیلی وضعشون خوبه، اولا میتونن آجیل بخورن، حالا روزی چند تاشو مشکل دارن.
در مورد مصرف آجیل ها با توجه به رژیم غذاییشون باید دقت بکنن. اگر رژیم های غذایی افراد مبتلا به کبد چرب به سمت رژیم های غذایی حاوی سبزیجات بیشتر بره، میتونه مقداری آجیل هم در رژیم غذاییشون گنجونده بشه. سعی بکنن بشقاب غذاییشون از سبزیجات، در واقع نصف سبزیجات رو، مثلا سبزیجاتی مثل نعنا، ریحان یا سبزیجات پخته در کنار غذاشون استفاده بکنن. تو این افراد اگر مصرف سبزیجات بالا رفت، میتونیم کنارش آجیل رو بذاریم، ولی اینکه برای یه غذای چرب بخوره و آجیل توصیه نمیشه. بیشترین آجیل و مفیدترینش هم استفاده از بادام و فندق هست. روزانه 10 تا 15 تا دونه بادام،
10 15 تا،
به شرطی که با اون شرطی که گفتیم که رژیم غذایی حاوی سبزیجات رو داشته باشن میتونیم استفاده. ولی اگر نداره غذای چرب میخوره، خب قاعدتا باید این رو کمتر بکنیم. 10 تا دونه بادام رو بندازن تو آب جوش، پوست قهوه‌ای روش گرفته بشه و بعد کاملا جویده شدنش هم خیلی مهمه. اینکه باید انقدر جویده بشه که کاملا نرم بشه و قابلیت استفاده بشه.
مرسی، متشکرم از شما خانم دکتر. خیلی تماس تلفنی داریم، بریم چند تاشو بشنویم، برای پاسخ به اونها از حضور شما استفاده میکنیم.
سوالی داشتم، آیا یبوست باعث افزایش قند خون و چربی میشه یا نه؟ تشکر، ممنون. خدا.
تشکر از برنامه خیلی خوبتون. من هر روز صبح صبح روغن زیتون مصرف میکنم، آیا برای کبد چرب بده؟ از خانم دکتر خواهش میکنم راه نمایی میکنن.
من مدتیه که طرف سمت راست پهلوم زیر دنده هام درد داره، میخواستم از سرکار خانم دکتر بپرسم که آیا این ربطی به کبد چرب داره و آیا کبد چرب علائمی هم داره و جا داره تا تشکر ویژه داشته باشم از رادیو سلامت که با پخش چنین برنامه‌های پزشکی آگاهی در مورد بیماری‌ها رو به شنونده میده. ممنونم از یاسود.
بعد سلام خدمت خانم دکتر، میخواستم بگم من یه خانمی هستم 40 ساله، چند سالی نابینام و در واقع خونه نشینم یه جورایی، ولی الان چند ماهی فهمیدم چربی خونه بالایی دارم، یعنی 320. میخواستم ببینم این چربی به کبد من آسیب میزنه چون فعالیت ندارم و خوردن کاهو و ماست تا چند ساعت قبل و بعد غذا توصیه میکنی؟ ممنون میشم.
سنگ کیسه صفرمو برداشتم، بعد میخوام ببینم تا چه حدودی امکانش هست من به کبد چرب مبتلا بشم، یعنی اگه با خوردن تخم